تراکه 93 صفحه 328. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. از ظاهر وقوع این جمله بعد از جمله للذکر مثل حظ الانثیین برمی آید که جمله نام برده عطف شده است بر معطوف علیه حذف شده و تقدیری، کأنه فرموده گفته این پسر دو برابر دختر می برد، در صورتی که متوفا هم پسر داشته باشد و هم دختر، و یا هم برادر داشته باشد هم خواهر. حال اگر ورثه او در هر طبقه که هستند تنها زنان باشند، حکمش چنین و چنان است. و حذف معطوف علی در ادبیات عملی است شایع، و این آیه شریفه از همان باب است.
و اتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي.
پاورقی یکم. و آیه ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. پاورقی دوم. یعنی جمله فإن احصرتم و جمله فمن كان معطوف است به جمله مقدر، و ضمیر در کلمه کنه به کلمه اولاد در جمله یوصیکم الله فی اولادکم برمیگردد، و اگر ضمیر را مؤنث آورد با اینکه مرجع ضمیر اولاد مذکر است به ملاحظه مؤنث بودن خبر کنه است، چون این لفظ از افعال ناقصه است و اسم و خبر میگیرد، اسمش اولاد و خبرش نساء است، و ضمیر در کلمه ترکه به میت برمیگردد، و این که کلمه میت در آیه نیامده ولیکن از سیاق کلام فهمیده می شود. پاورقی ها: 1. سوره بقره آیه 196. 2. سوره بقره آیه 184. ادامه متن. و این کانت واحدتن فلهن نصف. ضمیر در فعل کانت به کلمه ولد برمی گردد که از سیاق کلام فهمیده می شود و اگر ضمیر را مؤنث آورد و فرمود کانت و نفرمود کانه، با اینکه مرجعش مذکر است باز به ملاحظه خبر بوده است، چون منظور از ولد دختر است. می فرماید اگر وارث میت یک فرد مؤنث یعنی یک دختر بود، نصف مال میت را می برد. چیزی که هست نام مال را ذکر نکرد، تنها فرمود نصف از آن اوست. پس الف و لام در کلمه ان نصف و عوض از مضافون الیه هست. در اینجا سهم دو دختر را ذکر نکرد، برای اینکه از جمله قبلی یعنی لذکر مثل و حظ الانثیین به دست می آمد، چون وقتی نر و ماده هر دو وارث کسی باشند و سهم نر مثل سهم دو ماده باشد، ارث به سه قسمت تقسیم می شود، دو قسمت از آن نر و یک قسمت از آن ماده می شود. در نتیجه سهم یک ماده یک ثلث خواهد بود و قهرن سهم دو ماده دو ثلث می شود. البته این مقدار به طور اجمال از جمله نام برده استفاده می شود، نه اینکه معنای دیگری از آن استفاده نشود، چون کلام طوری است که منافات ندارد بعد از آن مثلا بفرماید و ان کانت اثنتین فلهما النصف، و یا بفرماید و ان کانت اثنتین فلهما الجمیع، اگر دو نفر ماده بودند نصف مال و یا همه آن را می برند، چیزی که باعث شده جمله نام برده متعین در معنایی که کردیم بشود این است که در دنبالش از ذکر دو ماده سکوت کرد و در عوض تصریح کرد به این که اگر زنان بیش از دو نفر بودند دو ثلث می‌برند. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، که این عبارت اشعار دارد بر این که خدای تعالی عمدن سهم دو دختر را ذکر نکرد. از این هم که بگذریم، در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله عمل آن جناب در ارث دادن به دو دختر همین بوده، یعنی به دو دختر نیز دو ثلث می‌داده، و از زمان رحلت آن جناب تا عصر حاضر عمل علمای امت به همین روال جریان داشته و جز روایتی که از ابن عباس رسیده مخالفتی در مسئله نبوده است. و این توجیه که ما کردیم بهترین توجیه این سوال است که چرا به سهم دو نفر ماده تصریح نکرد. مرحوم کلینی در کافی پاورقی یکم گفته است خدای تعالی سهم دو انسا را دو ثلث قرار داده، برای اینکه فرمود لذکر مثل و حظ الانثیین، به این بیان که اگر مردی از دنیا رفت و یک دختر و یک پسر به جای گذاشت، پسر به اندازه سهم دو دختر می برد، قهرن مال 3 قسمت می شود. 2 قسمت از آن سهم پسر و 1 قسمت باقی مانده سهم دختر است. در نتیجه سهم 2 دختر 2 ثلث 2 سوم خواهد بود. خدای تعالی در بیان این که 2 دختر 2 ثلث می برند به همین مقدار اکتفا نمود. این بود گفتار مرحوم کلینی و نظر این کلام از ابی مسلم مفسر نقل شده. او گفته است که این معنا از جمله لذکر مثل و حزل انسیین استفاده می شود، چون وقتی یک پسر با یک دختر دو سلس از ارث پدر را ببرد، قهرن یک دختر یک سلس و دو دختر دو سلس را می برد. این بود گفتار ابی مسلم. گویین که آنچه دیدید از این دو شخصیت نقل شد خالی از قصور نیست و اگر بخواهیم تمامش کنیم ناگزیر باید بیان قبلیمان را به آن اضافه نماییم. دقت فرمایید. پاورقی 1 فروع کافی جلد 7 صفحه 73 ادامه متن. البته در این میان وجوهی دیگر هست که چنگی به دل نمی زند. مثل اینکه بعضی گفتند مراد از جمله فعن کنن نسائن فوقس نتینه عدد 2 به بالاست و این جمله هم سهم 2 دختر را معین کرده و هم سهم بیش از 2 دختر را، و بعضی دیگر گفتند حکم 2 دختر از قیاس به حکم 2 خواهر که در آخرین آیه این سوره آمده به دست می آید، چون در آنجا سهم 2 خواهر را 2 ثلث معین کرده و از این قبیل وجوه سخیف و ناقص که شأن قرآن کریم اجل از آنها و امثال آنهاست. و لأبویه لکل واحد منهما السدس فلأمه السدس. این که پدر و مادر را عطف کرده بر اولاد خود دلالتی است بر اینکه پدر و مادر در طبقات ارث هم طبقه اولادند، و اینکه فرمود و ورثه ابواه معنایش این است که وارث میت منحصر در پدر و مادر باشد، و واقع شدن جمله فان کان له اخوتون بعد از جمله فان لم یکن له ولدون و ورثه ابواه دلالت دارد بر اینکه اخوه برادران در طبقه دوم قرار دارند و بعد از پسران و دخترانند، یعنی با وجود پسران و دختران میت از میت ارث نمیبرند. تنها اثری که در وجوه اخوت هست این است که نمیگذارند مادر ثلث ببرد. من بعد وصیت یوصی بها او دین. منظور از وصیت همان دستور استحبابی در آیه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه پاورقی 1 که میفرماید اگر مرگ کسی نزدیک شد و مال بسیاری داشت، خوب است علاوه بر ارثی که خدا برای پدر و مادر معین کرده، سهمی برای آن دو و برای خیشاوندان معین کند. در اینجا این سوال پیش می آید که دستور مستحبی از نظر اهمیت بعد از وظیفه واجب قرار دارد و جا داشت اول مسئله قرض را که دادنش واجب است ذکر کند، بعد از آن این دستور مستحبی را. در پاسخ می گوییم بله همینطور است، ولیکن بسا می شود که دستور غیر اهم در هنگام بیان کردن نه در عمل جلوتر از اهم بیان می شود. از این بابت که وظیفه اهم به خاطر قوت ثبوتش احتیاجی به سفارش ندارد، به خلاف غیر اهم که آن نیازمند تأکید و تشدید است. و یکی از وسایل تأکید و تشدید همین است که جلوتر ذکر شود، و بنابر این بیان پس جمله اودین طبعاً در مقام اضراب و ترقی خواهد بود. و با این توجیه یک نکته دیگر روشن می شود و آن این است که وصیت را به وصف یوصی بها توصیف کرد و وجهش این است که خواست تأکید را برساند، و این توصیف علاوه بر تأکید خالی از این اشعار هم نیست که ورثه باید رعایت احترام میت را بکنند و به وصیتی که کرده عمل نمایند، همچنان که در آیه سوره بقره که گذشت دنبالش به این نکته تصریح نموده و فرمود فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه. پاورقی 2 پاورقی ها 1 سوره بقره آیه 180 2 کسی که وصیت را با اینکه شنیده تغییر دهد، گناهش به گردن او و هر کسی است که تغییر داده. سوره بقره آیه 181